و دلیلی برای برتری یکی بر دیگران وجود ندارد، مگر با تقوا و پرهیزکاری. دوستان عزیز، خوش اخلاق بودن، رأفت، مهربانی و صبوری از جمله مصادیق بارز سیره رضوی است و خوش اخلاقی و برخورد نیکو با دیگران از فضایل اخلاقی است که ائمه اطهار علیهم السلام به آن سفارش کردند. در احادیث رسیده از اهل بیت علیهم السلام به وفور درباره حسن خلق و خوشخویی سخن به میان آمده است. امام رضا علیه السلام در این زمینه به نقل از پدران بزرگوارشان، به نقل از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند: بد اخلاقی عمل را تباه می‌کند، چنان که سرکه عسل را تباه می‌کند. همچنین آن حضرت در بیان مقام و منزلت انسان خوشرو باز هم به نقل از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند: انسان مؤمن با حسن خلق خیش به درجه روزه‌دار می‌رسد. و در باب پاداش الهی برای شخص خوش اخلاق و نیکخو می‌فرمایند: در ترازوی عمل آدمی در روز قیامت چیزی برتر از حسن خلق نهاده نمی شود. امام رضا علیه السلام ضمن آنکه اخلاق پسندیده را بهترین همراه انسان معرفی می کند، در روایتی دیگر می فرمایند: از رسول الله صلی الله علیه و آله درباره بیشترین چیزی که به وسیله آن افراد داخل بهشت می شوند سوال شد. حضرت فرمودند: تقوای الهی، پرهیزگاری و خوش اخلاقی. امام رضا علیه السلام همچنین ضمن بیان ویژگی انسان مؤمن با عنوان دارنده اخلاق نیکو و خوش رفتار نسبت به خانواده، درباره جایگاه انسان‌های خوشرو و خوش اخلاق با نقل از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند: نزدیکترین شما به من در روز قیامت، خوش اخلاق ترین شما و بهترین شما نسبت به اهلش است. پیروی از سیره رضوی و عمل به سبک زندگانی امام رضا علیه السلام موجب موفقیت انسان می شود. حسین ابن بشار واسطی می گوید: در نامه‌ای به حضرت رضا علیه السلام نوشتم، یکی از بستگانم به خواستگاری نزد من آمده، ولی شخص بد اخلاق و درشت خویی است. حضرت در پاسخ فرمود: اگر این چنین است با او وصلت مکن. امام رضا علیه السلام در باب تمجید از خوشرویان از پدران بزرگوار خود نقل می کنند که رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: خوبی ها را نزد خوبرویان بجویید، زیرا رفتار و کارهایشان سزاوارتر و نزدیکتر به خوبی است. و نیز فرمودند: هر که بروی برادر مؤمنش لبخند بزند، خداوند برایش ثوابی خواهد نوشت. دوستان عزیز، امام رضا علیه السلام با اخلاق عالی و ممتاز آراسته بودند و بدین سبب دوستی عام و خاص را به خود جلب می کردند. از ابراهیم ابن عباس سولی نقل شده است که می گوید: من ابوالحسن رضا را هرگز ندیدم در سخن گفتن با کسی درشتی کنند. هرگز پاهای خود را جلو همنشینش دراز نمی کردند. هرگز در برابر همنشین تکیه نمی کردند. هرگز او را ندیدم که قهقه بزند، بلکه خندهش تبسم بود. خدایا بخشش چیزی را از تو می خواهم که بذل آن چیزی از تو نمی کاهد، و برداشتن باری را از دوش خیش می خواهم که برداشتن آن تو را گران بار نمی سازد. بخشش نفس خیش را از تو می خواهم و برداشتن بار گناهانم را از تو می خواهم که حمل آن مرا گران بار ساخته است، و از تو مدد می طلبم بر آن چه سنگینیش مرا بزانو در آورده است. پس بر محمد و آلش رحمت فرست و نفس مرا با وجود ستم کردنش درباره خود ببخش و آزاد کن و رحمتت را شامل حالم فرما. خدایا دستانمان را پر کن و دلمان را خالی، دستانمان را از مهربانی و دلمان را از کینه. الهی آمین. دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز شمیم رضوان رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید جهانی سپاس. لحظاتتان سرشار از نگاه خدا. التماس دعا و خداوند یار و نگهدارتان.
شبیه یه تسبیح پارست دلم، آوردم خودت رو به راهش کنی، بخوای بهتر از روز اول میشه، فقط کافیه که نگاهش کنی.
سپاس که با نشرات رادیوی خودتان، رادیو دری، همراه هستید. در ادامه برنامه ها دعوت میکنم با برنامه صهیونیسم خانه عنکبوت همراه شوید.
صهیونیسم
خانه عنکبوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم بر یکایک که شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. افتخار پیدا کردیم در خدمتتان هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های صهیونیسم خانه عنکبوت. امیدواریم که از صحت و سلامت کامل برخوردار باشید و فرصت بکنید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز. بحران‌سازی دولت‌های مداخله‌گر به ویژه رژیم صهیونیستی در لیبیا و سودان عنوان موضوعی است که در چند برنامه با آن خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید. لیبیا و سودان از کشورهای مهم جهان اسلام به حساب می‌آیند و دارای موقعیت ژئوپلیتیک و استراتژیک هستند. لیبیا بیشترین مرز دریایی را در سواحل مدیترانه دارد و در مسیر اروپا به عنوان یکی از دروازه‌های اروپا به آفریقا قرار دارد. لیبیا به عنوان پل ارتباطی میان مغرب و مشرق جهان عرب و نزدیکی آن به عنوان یک کشور نفتخیز به مراکز مصرف و پالایشگاه‌های اروپا دارای اهمیت فراوانی است. سودان در ساحل غربی دریای سرخ قرار دارد. کشور سودان در آفریقای مرکزی قرار گرفته و تقریبا در تمام معادلات منطقه‌ای به نحوی سودان حضور و نقش دارد. اما در لیبیا گسترش جنگ داخلی، افزایش مداخلات خارجی و اعزام نیروی نظامی از سوی برخی کشورهای مداخله‌گر منطقه به این کشور، همه‌گیری بیماری کووید 19 و نبود امکانات درمانی و تجهیزات پزشکی، شرایط وخیم اقتصادی و فعال شدن بیش از پیش گروه‌های تروریستی سبب شد این کشور روزهای بسیار بحرانی را سپری بکند. این شرایط تلاش‌های بین‌المللی برای برقراری صلح و ثبات در لیبیا را افزایش داد، به طوری که طی چند ماه گذشته سرانجام آتش بس در این کشور عملی و مذاکرات برای برقراری صلح و ثبات دائم در این کشور در جریان است. درباره روند تحولات لیبیا باید بگوییم که در کنار عواملی چون وجود ساختار قبیله‌ای، فقدان گروه اجتماعی قوی، فقدان رهبری قدرتمند در بین انقلابیون، فقدان احزاب کارآمد به علت سرکوب شدید قذافی و دخالت‌های کشورهای منطقه‌ای و بین‌المللی از مهمترین عوامل استمرار بی‌ثباتی در لیبیا هستند. جنرال هفتر که ارتش و ائتلاف نظامی و قبیله‌ای شرق کشور را فرماندهی می‌کند، از سوی مصر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی حمایت همه‌جانبه می‌شود. دولت وفاق ملی هم از سوی کشورهای همچون ترکیه و قطر پشتیبانی می‌شود. آمریکا، فرانسه، ایتالیا و رژیم صهیونیستی نیز با اینکه خودشان را همراه طرح سازمان ملل متحد و تشکیل دولت وفاق ملی نشان دادند، اما آنچه در واقعیت باعث نقش‌آفرینی آنها و حمایت از طرف‌های درگیر شده منافعشان در لیبی است. منافع آمریکا، اروپا و رژیم صهیونیستی باعث شده تا در مقاطع مختلف از گروه‌های همسو با منافعشان در لیبیا حمایت‌های متغیری داشته باشند. در وضعیت فعلی، کشورهای غربی، رژیم صهیونیستی و عربستان سعودی حمایت از جنرال حفتر را همسو با منافع آینده خودشان در لیبیا می‌دانند. منافع کلان همه این کشورها در لیبیا استمرار بحران یا به عبارتی ناامنی کنترل شده در لیبیا است. با آغاز اعتراضات 2011 در لیبیا، حفتر در ابتدا دوشادوش گروه‌های اسلامگرا در مقابل ارتش وفادار به قذافی که دشمن واحدشان شناخته می‌شد جنگید. با این حال جنرال حفتر به محض کشته شدن قذافی راه خودش را از اونا جدا کرد و در فوریه 2014 میلادی طرح خودش را موسوم به نقشه نجات لیبیا مطرح کرد. جنرال حفتر با حمایت آمریکا و با وجود برگزاری انتخابات پارلمانی و بر رسمیت شناختن دولت لیبیا بر ریاست فائز السراج از سوی نهادهای بین المللی، سازمان ملل متحد و اغلب کشورهای دنیا این پارلمان را بر رسمیت نشناخت و در مقابل به حمایت از دولتی خودخوانده در شرق لیبیا پرداخت. حفتر بارها تلاش کرده از طریق لشکرکشی و قدرت نمایی نظامی طرابلس را به سیطره خودش در بیاره. این تلاش‌ها در ماه‌های اخیر شدت گرفته. این در حالی است که حملات حفتر تاکنون نتیجه بجز کشته شدن شهروندان لیبیا و آواره شدن هزاران نفر از اونا نداشته. در مقابل حفتر، دولت وفاق ملی قرار دارد که از سوی کشورهای جهان بر رسمیت شناخته شده. دولت وفاق ملی تحت ریاست فائز السراج عمل کرده و کنترل غرب لیبیا را در دست دارد. نیروهای دولت وفاق ملی با حملات حفتر مقابله کردند. در درگیری ها بین دولت وفاق ملی و نیروهای حفتر، شواهد و خبرها گویای حمایت واشنگتن و رژیم صهیونیستی از خلیفه حفتر بوده است. مقامات آمریکایی اعلام کردند که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از حمله به طرابلس برای سرنگونی دولت وفاق ملی لیبیا حمایت می‌کند. بنابر گزارش خبرگزاری بلومبرگ، 3 دیپلمات آمریکایی گفتند یک گفتگوی تلفنی پیش از تلفن ترامپ نیز از جانب جان بولتون مشاور وقت امنیت ملی قصر سفید صورت گرفته بود که ضمن آن آمریکا برای انجام حمله به طرابلس چراغ سبز نشان داده بود. بلومبرگ در ادامه نوشت این مسئله که رئیس جمهور آمریکا به طور ضمنی حفتر را به عنوان رهبر لیبیا به رسمیت شناخته عملا تضعیف دولت فائز السراج است که به طور بین المللی به رسمیت شناخته شده بود. بر اساس گزارش بلومبرگ، گفتگوی ترامپ با حفتر پس از دیدار ترامپ با عبدالفتاح سیسی رئیس جمهور مصر در تاریخ 9 اپریل 2019 میلادی انجام گرفته بود. دو نفر از مقامات آمریکایی گفتند که از سیسی در این دیدار از ترامپ خواسته تا از حفتر حمایت کنه. علاوه بر این، ترامپ با محمد بن زاید آل نهیان ولیعهد ابوظبی نیز درست یک روز قبل از انتشار بیانیه قصر سفید درباره گفتگوی تلفنی رئیس جمهور آمریکا با حفتر دیدار کرد. بن زاید نیز از حامیان حفتر است. و البته باید گفت در این روند مناسبات هفتر و رژیم صهیونیستی نیز قابل توجه است. باید گفت روابط میان رژیم صهیونیستی و خلیفه هفتر حداقل به سال 2015 میلادی باز می‌گردد، زمانی که وی به تازگی به عنوان وزیر دفاع و رئیس ستاد مشترک ارتش منصوب شده بود در خلال دیداری رسمی در شهر عمان به طور سری و با میانجیگری امارات با رهبران موساد ملاقات کرده بود. در آن دیدار هفتر از تل‌آویو درخواست تسلیحات و حمایت نظامی نموده بود تا با شبه نظامیان اسلامگرا به مقابله بپردازد و جایگاه خودش را در برابر دولت رسمی لیبیا یعنی طرابلس تقویت کند. این توافق چند هفته بعد پس از اعطای سلاح سبک پیشرفته و دوربین‌های دید در شب محقق گردید. با گفته یوسی میلمان تحلیلگر روزنامه ماریوی رژیم اسرائیل، هفتر با موساد نیز ارتباط نزدیک دارد. صالح نامی نویسنده فلسطینی در توضیح اظهارات میلمان اعلام کرد که هفتر علاوه بر موساد با فرانسه، مصر و امارات متحده عربی هم ارتباط دارد. پروفسور دکتر احمد ویسال رئیس مرکز تحقیقات غرب آسیا در انقره نیز همکاری هفتر با موساد را امر عجیبی ندانسته و میگه بدون تردید رژیم اسرائیل در هرج و مرج غرب آسیا نقش دارد. رژیم اسرائیل به عنوان شاخه غرب خواهان وجود کشور قدرتمندی در منطقه نیست. غرب با تجلی قدرت مردم منطقه از طریق دموکراسی مخالف است. امارات متحده عربی نیز به نیابت از رژیم اسرائیل و غرب این سیاست را دنبال می کند. هیچ کشوری اسرائیل و امارات متحده عربی را به خاطر اقدامات ضد دموکراتیک مؤاخذه نمی کند. کسی به هفتر بابت کشتار و نقض حقوق بشر اعتراضی ندارد. او با آمریکا و رژیم اسرائیل همکاری نزدیکی دارد. سایت آمریکایی کنسرتیوم نیوز در مطلبی با قلم جورجیو کافیرو مدیر اجرایی مؤسسه گلف استیت آنالیتیکس به این موضوع می‌پردازد که رژیم صهیونیستی چگونه در کنار برخی از قدرت‌های منطقه‌ای غرب آسیا در جنگ لیبیا از خلیفه هفتر حمایت می‌کند. جورجیو کافیرو می‌نویسد تل‌آویو در کنار قاهره، پاریس، ریاض و ابوظبی به حمایت از هفتر می‌پردازد. یک منبع نظامی با روزنامه العربی الجدید خبر داده که رژیم صهیونیستی در این مدت ارتش ملی لیبیا را با تکتیرانداز و تجهیزات دید در شب مجهز ساخته. این منبع نظامی گفته پس از آنکه هفتر عملیات کرامت را در سال 2014 میلادی آغاز کرد، ارتش رژیم صهیونیستی با هماهنگی ارتش ملی لیبیا حملات هوایی به این کشور را آغاز کرد. هفتر جهت تعمیق هماهنگی امنیتی با رژیم صهیونیستی نشستی در عمان برگزار کرد و کوشیده است تا حضور رژیم صهیونیستی در جنوب لیبیا را تقویت کند. این تلاش‌ها در راستای خنثی‌سازی کوشش‌های ایتالیا جهت گسترش نفوذ در فزان است. جورجیو کافیرو نویسنده و پژوهشگر خاطر نشان کرده که مداخله رژیم صهیونیستی در جنگ داخلی لیبیا و جانبداری از هفتر دارای دلایل متعددی است. جورجیو کافیرو نویسنده و پژوهشگر برای جانبداری رژیم صهیونیستی از هفتر چهار دلیل ذکر می‌کند. اولی که زمانی که از هماهنگی با طرف‌های مؤثر در منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا صحبت میشه، روشن است که رژیم صهیونیستی کسی با ایدئولوژی مورد تایید خودش را ترجیح میده. همان گونه که حسنی مبارک و عبدالفتاح السیسی را در مصر و ملک عبدالله دوم را در اردن ترجیح داد. ممکنه که هفتر فرمانده عربی باشه که امکان همکاری اطلاعاتی با رژیم صهیونیستی را فراهم می سازه. دوم این که حمایت اسرائیل از هفتر بنابر واقعیت موجود آن را به ائتلافی بزرگتر با کشورهای عربی وارد می سازه که سالها از فرمانده شرق لیبیا حمایت می کردن. در میان این ائتلاف به صورت مشخص میشه به مصر، امارات و عربستان سعودی اشاره کرد. دلیل سوم کافی رو برای حمایت رژیم صهیونیستی از هفتر ایست که رژیم صهیونیستی حمایت از هفتر را بر اساس قراردادهای خرید و فروش اسلحه تحلیل می کنه. این رژیم به عنوان سوداگر برجسته سلاح با فروش سلاح و اعزام مستشاران نظامی اسرائیلی با کشورهای مختلف آفریقایی درگیر تنش مانند دولت جنوب سودان میلیاردها دلار سود به دست آورده. نهایتاً آنچه که رژیم صهیونیستی را به مداخله در جنگ لیبیا و حمایت از هفتر وادار می‌کند، منابع طبیعی غنی این کشور است. این رژیم در جستجوی مداوم همپیمانان نفتی که آمادگی فروش نفت به تل آویو را دارند میباشد و انتظار دارد حمایت اسرائیل از هفتر زمینه نفوذ و ثروت نفتی این کشور را فراهم بسازد. با پایان یکی دیگر از برنامه‌های صهیونیسم خانه عنکبوت رسیدیم. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
اگرچه خیلی ها میانه چندانی با پند ندارند، اما این گروه از قند نهفته در پندها غافل هستند. دعوت میکنم کامتان را به چشیدن قندی در پند پیران امروز شیرین کنید.
آهای، کسی اینجا نیست؟ آهای، در دل این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم. تنها پس از آن که این مرد گفت
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
سکوت می کنم.
ای قاضی، حکم عقل و انصاف این است که
چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور سهارا به سهری گرمه
به نام خدا. نیم نان گر خورد مرد خدا، بزل درویشان کند نیم دیگر. ملک اقلیم بگیرد پادشاه، همچنان در بند اقلیم دیگر. فرصت دست داد تا سلام گرم را به شما خوبان شنونده همراه تقدیم کنیم. رادیو دری جمهوری اسلامی ایران، صدای همدلی و همزبانی را میشنوید. پند پیران برنامه ایست که هر روز در این لحظه تقدیمتان میشود. حکایات تمثیلی الهام بخش را با هنر نمایش و تمثیل در این برنامه پیشکشتان میکنیم. تبرک بر میراث ادبی مشترک گذشتگان ما را به دریای از این حکیمانه های شیرین میبرد که هر یک ارزش چندین بار شنیدن را دارد. غفلت از این گنجینه ها جفا در حق نسل هایی است که با ورود به فضای ناشناس فضای مجازی از هر دری سخن را بدون ارائه منطق و دلیلی می شنون. اگر می خواهیم بریشه های من وصل شویم، راه پیوند بین نسل ها با گذشته را بیابیم و به آن ارزش بگذاریم. گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با الهام از گلستان سعدی و جوامع الحکایات محمد اوفی پارچه های تمثیلی زیبایی را تدارک دیده که در این مجال پارچه تمثیلی زیبا به نام دختر پادشاه و دزد گوهر را تقدیمتان میکنیم. دختر پادشاه و دزد گوهر را تقدیمتان میکنیم.
مرا احضار فرمودید پدر؟
دخترم، مطلبی پیش آمده بسیار پیچیده و لاین حل. میخواهم این مسئله را با تو در میان بگذارم تا بلکه راه حلی پیدا شود.
چرا من؟
تو تنها دختر من صاحب حکمت و دانش هستی که میتوانی با علم و کمال بر این مطلب فائق آیی و مشکل را بگشایی.
قضیه چیست پدر؟
حکایت پیش پا افتاده است، ولی چاره کار را هیچ کس ندانست.
شاید من هم از عهده آن بر نیایم.
اطمینان دارم که میدانی و تدبیر خواهی کرد.
در خدمت شما هستم.
چندی پیش 4 نفر با یکدیگر همراه شده و 1 نفر از میان آنها گوهری گرانبها را درون جعبه کوچک میگذارد تا به کاخ بیاید و به ما تقدیم کند.
جعبه جواهر را گم میکند؟
جواهر را دزدیده؟
چه کسی؟
نمیدانی.
یک نفر از آنها جواهر را دزدیده.
هیچ کس به گردن نمیگیرد.
شکایت به شما آورده است؟
بسیار مضطرب و نگران است.
اطمینان دارید که صاحب گوهر صادق است و دروغ نمیگوید؟
تق 4 نفر را به زندان انداختیم.
جواهر میان این 4 نفر مفقود است و هیچ کدام اقرار به دزدی نمی کنند.
حیله‌ای می باید به کار برد.
فرمان بدهید تا 4 نفر را به اتاق من آورده زنجیر از دست و پایشان باز کنند.
مگر پا به فرار بگذارند چه؟
اطراف کاخ نگهبان و مراقب دارد پدر جان.
در فکر و اندیشه چه می گذارد؟
نخست ضیافتی تدارک می بینم و آنها را با غذاهای گوناگون و نوشیدنی ها به شور و شعف می اندازم، آنچنان که گستاخ شوند و ناخواسته زبان بگشایند.
برای من غیر قابل درک است.
پدر جان به من اعتماد کنی.
اگر تو را باور نداشتم چنین درخواستی نمی کردم.
فرمان دهید آنچه گفتم مهیا کنند. که در خدمت شما برادران هستم و آنچه توانستم در پذیرایی و آسایش شما کوتاهی نکردم.
تو بانوی بزرگوار و بخشنده‌ای بودی.
امیدوارم دیگر رفقایت هم رضایت داشته باشند. حال می‌خواهم واقعی را برایتان بگویم و از شما استمداد می‌طلبم.
مشکلی برای شما پیش آمده؟
نه، حکایت دختر سلطان است و پسرک باغبان.
من و رفقایم در کمال خوشی و مسرت هستیم و می توانی حکایت آنها را بگویی.
واقعی نادر است و شما باید نظرات خود را پس از شنیدن بگویید.
در انتظار شنیدنیم.
سلطانی بود که تنها 1 دختر داشت و بسیار به او علاقمند بود. روزی که دختر در باغ قدم می زد و به اطراف می نگریست. چه گلهای زیبایی، چه رایحه دلانگیزی.
سلام بانوی من.
سلام، اینجا چه میکنی؟ تو کیستی؟
پسر باغبان هستم و مشغول آبیاری درختان و گلها بودم.
گلهای بسیار زیبا و خوشبوی پرورش داده ای.
سپاسگزارم. این شاخه گل هم تقدیم به شما.
ممنونم. همان شاخه گلی بود که شیفته آن شده بودم.
برای تنها دختر پادشاه ناقابل است.
میخواهم تو را الان میدهم. بگو چه میخواهم.
یک شاخه گل ارزش جایزه و تلافی نداره.
بگو هرچه خواستی به تو خواهم داد.
آنچه آرزوی من است را نمیتوان گفت.
هر آرزوی داری بگو.
خب آرزو دارم با من ازدواج کنی.
چطور جرأت کردی چنین حرفی بزنی؟ پسر جان من نامزد دارم و به زودی ازدواج خواهم کرد.
افسوس که سخنانم شما را رنجاند.
چیز دیگری بخواه.
خواه اجازه دهید روزی برای صرف نهار در خدمت شما باشم.
از همسرم اجازه میگیرن تا در کنار شما نهار بخورن؟
امیدوارم شوهرتان اجازه دهد.
صرف نهار در کنار تو و خانوادهت مانعی ندارد، مطمئنم اجازه میگیرن.
جسارت شما رو ببخش.
تو پسر محجوب و باوقاری هستی. از شاخه گل هم سپاس گذارم.
در پناه خداوند باش.
و این چنین بود که روزی به قصد دیدار پسرک باغبان از خانه بیرون آمد. در بین راه شیری درنده و خشمگین را دید که قصد حمله به او را داشت. دختر سلطان که سخت ترسیده بود داستان ملاقات با پسر باغبان را گفت. شیر خشمگین اجازه داد که دختر به ملاقات پسر باغبان برود و هنگام بازگشت هرچه گفت بپذیرد و راهی شد.
چگونه شوهرش راضی به ملاقات او با جوانی نامحرم شد؟
می دانست که همسرش زنی وفادار و برای دلجویی از دیر دستانش به دیدار او و خانوادهش می رود.
دیدار انجام شد؟
پس از رهایی از حمله شیر، دزدی او را دید و خواست زر و زیور دختر را از او بگیرد. دختر با دزد هم به صحبت نشست و ماجرا را گفت. قول داد که هنگام بازگشت هرچه اشیاء قیمتی دارد به او بدهد. دوست هم پذیرفت و دختر به خانه پسرک باغبان رسید.
چه داستان پر رمز و رازی.
مقابل خانه که رسید پسرک را در انتظار دید.
سلام بانوی من، خوش آمدید.
دیدی که به وعده وفا کردم و به نزد تو آمدم؟
خوش آمدید بانوی من.
دعوت نمی کنی وارد خانه اچابا؟
با توجه به اینکه خانه و زندگی ما متعلق به شماست، ولی
ولی چه؟ من مهمان تو هستم.
پدر و مادرم در خانه نیستند.
مانعی ندارد تا که هستی.
بانوی من خجل و شرمنده هم.
چرا؟ دلیل شرمساری تو چیست؟
افکار پلید و شیطانی در سر داشتم و میخواستم شما رو به اینجا بکشانم. دیشب تا صبح نخوابیدم و امروز از عمل ناکردم پشیمانم. من رو عفو کنید بانوی من، من رو عفو کنید.
حال که این افسانه را شنیدید، به من بگویید از این چهار تن کدام یک جوان مردتر بودند؟ نام زدم؟ شیر دارنده، دوست یا پسرک باغبان؟
شما خود چه فکری در سر دارید؟
میخواهم نظر و رأی شما را بدانم که کدام یک شکیبایی و مردانگی بیشتری داشته است.
خب هر کدام نظریه متفاوتی داریم.
میتوانید کمی فکر کنید و هر کدام جواب مرا بدهید.
این افسانه ساخت و پرداخته ذهن خودت بود.
بله پدر،
افسانه شیرین و قابل تأملی بود. مرحبا بر تو.
مردان را آنچنان شیفته و علاقه من به اخلاق و رفتار خود کردم که بی پروا عقاید و نظراتشان را بیان کردند.
چه نتیجه ای گرفتی؟
دزد گوهر را میخواستید که پیدایش کردم.
دزد؟ کدامی از آنها بود؟
چهار نفر افسانه را شنیدند و پس از آن به فکر فرو رفتند، تا اینکه اولین نفر پسر باغبان را جوان مرد دانست.
خب چه جوابی به او دادی؟
هیچ نگفتم پدر، ولی دانستم که این مرد پیرو هوا و هوس است و به آن عادت کرده است. به همین دلیل رفتار پسر باغبان را جوان مردانه دانست.
دیگری چه گفت؟
دومین نفر شیر را بر دیگران ترجیح داد که فهمیدم مردی شکم پرست است و همت او در خوردن و پر کردن شکم است.
تفسیرهای تو از آنان بسیار زیرکانه است.
سومین نفر شوهر دختر را مردی با گذشت و جوان مرد دانست. او هم مردی بود تابع هوا و هوس که از غیرت و تعصب بویی نبرده بود.
تنها یک نفر باقی ماند.
بله پدر، چهارمین نفر دوز را بر دیگران ترجیح داد و گفت که او جوان مرد و با گذشت بوده که به دخترک اجازه داده است تا برود و زر و زیورهای او را ندزدیده است.
با او چه کردی؟
نگهبانی را مأمور کردم تا به دست و پایش زنجیر بیندازد و به زندان ببرد.
دیگر دوستانش فهمیدن که دوست کیست؟
پس از اقرار به دوستی از دوستانش خجالت کشید و سرش را پایین انداخت.
آفرین به تو، میدانستم که از عهده این کار برمی آیی.
پدر جان، 3 نفر از آنها که بیگناه بودند و تبرئه شدند اجازه شرفیابی می خواهند.
بگویید وارد شوند.
از این که باز هم ما را برای شنیدن برگزیدید تشکری داریم و امیدواریم که به پاس این همراهیتان بتوانیم برنامه‌های خوب و رضایت بخش را تقدیمتان نماییم. فرصت‌های رو به پایان برنامه است و تا مجال هست و شما را داریم دعای خداحافظی من را تقدیمتان میکنیم و چشم در راه فرصت‌های آتی با همه ایتان خداحافظی میکنیم. حق یار و نگهدارتان.
ساعت 7:30 و وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند متعال و عرض سلام و وقت بخیر دوباره حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند به آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی با شما هستم. نیروهای اداره امنیت ملی ولایت ننگرهار یک عضو کلیدی گروه داعش در این ولایت را بازداشت کردند. جزئیات بیشتر در گزارش آصف شینواری خبرنگار ما از حوزه شرق افغانستان.
معاون ولسوالی تعیین شده گروه داعش برای ولسوالی مومندره ولایت ننگرهار بازداشت گردید. در اعلامیه که از فرماندهی نیروهای ویژه اداره امنیت ملی ولایت ننگرهار به رسانه ها فرستاده شد آمده است که این نیروها شب گذشته عملیات را در مربوطات ولسوالی مومندره ولایت ننگرهار که در نزدیکی خط فرضی دورن موقعیت دارد انجام داده که در نتیجه آن شاهزاده معاون ولسوالی تعیین شده گروه داعش برای ولسوالی مومندره با یک تن از همراهانش بازداشت گردیده است. در اعلامیه آمده است که از نزد فرد بازداشت شده 1 میل تفنگچه، مهمات و مقدار تجهیزات نظامی نیز به دست نیروهای امنیتی افتاده است. در اعلامیه همچنان آمده است که فرد بازداشت شده قبلا مسئولیت لوجستیک گروه داعش را بر عهده داشت و همچنان در انتقال افراد داعش از کشور پاکستان به ولایت ننگرهار همکاری نموده و با آنها امکانات مالی مساعد نموده است. در این اواخر در عملیات های شبانگاهی نیروهای ویژه اداره امنیت ملی که در مناطق مختلف ولایت های شرقی افغانستان صورت می گیرد افراد مهم و کلیدی گروه داعش بازداشت می گردد. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
رئیس جمهوری افغانستان در دیدار با مشاور امنیت ملی هند نیروهای دفاعی و امنیتی کشورش را در خط اول نبرد علیه تروریسم عنوان کرد. به گزارش خبرگزاری صدای افغان، ارگ ریاست جمهوری افغانستان در اطلاعیه نوشت که محمد اشرف غنی رئیس جمهوری این کشور قبل از ظهر امروز با آجیت دوول مشاور امنیت ملی هند دیدار کرد و بر روی چگونگی همکاری ها در عرصه مبارزه علیه تروریسم و ساختن اجماع منطقوی در حمایت از صلح گفتگو کردند. این اطلاعیه افسود اشرف غنی گفتن نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان ضامن ثبات در کشور هستند و هند نیز می تواند با همکاری افغانستان از طریق تلاش های مشترک در امر مبارزه با تروریسم به موفقیت نائل آیند. آجیت دوول مشاور امنیت ملی هند نیز در این دیدار گفت دهلی خواهان تداوم همکاری های بیشتر با کابل بوده و آماده است که گفتگوها را در خصوص منافع مشترک ادامه دهد. معاون دوم رئیس جمهوری افغانستان مبنا قرار گرفتن اداره عمومی مردم، مشارکت همه اقوام و گروه ها در ساختار نظام و آزادی های عمومی و حقوق شهروندی را از مؤلفه های اصلی صلح پایدار دانست. به گزارش خبرگزاری صدای افغان، سرور دانش در نشست قانون اساسی حقوق شهروندی و صلح پایدار گفت که تداوم نظم حقوقی کنونی و تداوم مشروعیت قانون اساسی تضمین کننده اصلی صلح عادلانه و پایدار است. معاون اشرف غنی تصریح کرد که برای دستیابی به صلح پایدار باید رضایت و قناعت واقعی همه طرف‌ها حاصل شود، وگرنه با یک وضعیت تحمیلی و فراهم نشدن قناعت همه، آتش جنگ زیر خاکستر پیمان صلح همچنان داغ می‌ماند و هر لحظه احتمال شعله‌ور شدن آن وجود دارد. دانش تأکید کرد شعار دولت موقت به معنای نادیده انگاشتن آرای عمومی و اراده مردم است که باعث گسست در نظم جمهوری و سرآغاز یک بی‌نظمی و خشونت دیگر در افغانستان خواهد شد. این اظهارات پس از آن است که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان همزمان با آغاز دور دوم مذاکرات میان دولت و طالبان در دوحه قطر در دیدار با سیاسیون افغان پیشنهاد دولت موقت را عنوان کرد که با مخالفت شدید دولت اشرف غنی و همچنین برخی کشورهای منطقه روبرو شده است. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران گفت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اجازه عرض اندام به هیچ دشمنی را نخواهند داد. به گزارش ایرنا، سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران امروز در مراسم الحاق ناو موشک‌انداز زره و ناو بندر مکران افسود عرصه دریا امروز برای تمام جهان و برای ملت ایران عرصه بی‌نظیر و فوق‌العاده ارزشمندی بوده و نیروهای مسلح و به ویژه نیروی دریایی راهبردی ارتش در کنار مأموریت‌های ارزشمند دفاعی خود با استقرار در سواحل مکران به عنوان پیشگام در توسعه و آبادانی این سواحل و مناطق محروم اقدامات ارزشمندی را آغاز کرده است. سرلشکر باقری با بیان این که نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران در تمام دورانهای مسئولیتی خود با کمال قدرت و اقتدار مأموریت‌های دفاعی خود را به انجام رسانده است، تصریح کرد نیروی دریایی در دهه اخیر با اقتدار در دریاهای دوردست در مقابل دزدی دریایی و اقدامات تروریستی دشمنان مأموریت‌های سنگینی را به عهده گرفت و پس از استقرار در سواحل دریای عمان توانست ناوگان خود را به طور دائمی در اقیانوس هند، دریای سرخ و دریاهای دوردست مستقر داشته باشد. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران با اشاره به اسکورت بیش از چند هزار نفتکش و شناور تجاری ایران توسط نیروی دریایی ارتش افسود، اگر نیروهای دریایی جهان به فولاد و آتش خود افتخار می کنند، نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران علاوه بر فولاد و آتش ایمان و اعتقاد به قدرت لایزال الهی دارد که هیچ قدرتی تاب مقاومت در برابر آن را ندارد. سرلشکر باقری همچنین با اشاره به الحاق ناو موشک‌انداز زره و ناو بندر هلیکوپتر بر مکران به نیروی دریایی ارتش گفت ناو بندر مکران یک پایگاه شناور دریایی ارزشمند برای توسعه و تعمیق فعالیت‌های حمایتی و عملیاتی جمهوری اسلامی ایران در دریاهای دوردست خواهد بود. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تروریستی خواندن جنبش انصار الله یمن از سوی آمریکا را آخرین تلاش‌های دولت این کشور برای تکمیل نقش مخرب خود در جنگ تحمیلی و شرم‌آور یمن و به بن‌بست کشاندن راه حل سیاسی و مذاکرات صلح خواند. به گزارش اداره کل اطلاع رسانی و امور سخنگوی وزارت امور خارجه، سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران امروز در واکنش به اعلام وزارت امور خارجه آمریکا برای تروریستی خواندن جنبش انصار الله یمن گفت از ابتدای جنگ یمن آمریکا حامی اصلی جنایت‌های ائتلاف به سرکردگی عربستان سعودی در یمن بوده است و از هیچ کمک مالی و تسلیحاتی در این زمینه دریغ نکرد. خطیب‌زاده با تاکید بر این که تصمیم وزارت امور خارجه آمریکا در تروریستی خواندن حزب الله یمن موجب نگرانی جامعه جهانی شده و راه حل صلح‌آمیز و وصول کمک‌های انسانی را تحت تأثیر قرار داده است، ابراز امیدواری کرد که جامعه جهانی در برابر این تصمیم شرورانه وزارت امور خارجه رژیم آمریکا از خود واکنش نشان دهد. به گفته مایک پومپو وزیر امور خارجه آمریکا، این وزارتخانه تصمیم خود برای قرار دادن نام انصار الله یمن در فهرست سازمان تروریستی خارجی را به کنگره آمریکا ابلاغ کرده است. این تصمیم جدید آمریکا در حالی اتخاذ می شود که عربستان همراه با امارات متحده عربی، بحرین، کویت، سودان و مصر از مارچ 2015 اقدام به تجاوز نظامی به یمن و محاصره زمینی، دریایی و هوایی این کشور به منظور بازگرداندن منصور هادی رئیس جمهوری مستعفی یمن به قدرت کرده است. در همین حال ضیف الله شامی سخنگوی دولت نجات ملی یمن در واکنش به تصمیم وزارت امور خارجه آمریکا برای تروریستی خواندن جنبش انصار الله گفت که آمریکا در صدر تروریسم جهانی و حامی آن است و همه جهان به اظهارات هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه پیشین آمریکا درباره تأسیس داعش و تسلیح واقفند. عزیزان شنونده، با پایان این بخش خبری می‌رسیم. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. وقتتان خوش. خدا نگهدار.
شما خوبان همراه دعوت میکنم با آخرین برنامه امروز ما در بخش نشرات نیمروزی و نیز نشرات امروز رادیو دری همراهی داشته باشه.
همگام با ولایت.
لازم است ما از یاد 19 دی و حادثه 19 دی حراست کنیم و نگهبانی کنیم. یکی هم این است که باید از محتوا و مضمون حماسه 19 دی حراست و نگهبانی کنیم، یعنی هم حراست و نگهبانی از خود حادثه به معنای زنده نگه داشتن اون بر ما لازم و واجب است، هم حراست و نگهبانی از مضمون و محتوای این حماسه بزرگ. حالا علتش رو عرض میکنم. اما اینی که از خود اون حماسه بایستی حراست کنیم و نگهبانی کنیم، چون این یکی از نقطه‌های اوج حیات ملت ایران بود. ملت‌ها نقاط اوج و نقاط حضیض دارند. نقاط اوج رو بایستی زنده نگه داشت. نقاط نو اوج اونهایی هستند که زنده بودن و پای کار بودن و با اراده و عزم بودن یک ملت رو، بصیرت یک ملت رو در این مواقع حساس نشان میده. 19 دی اینجوری بود. نقطه اوج را باید زنده نگه داشت، چون هم به آیندگان روحیه می‌دهد، هم مایه افتخار و عزت ملی است. در تاریخ ثبت میشه این نقطه‌های اوج و راه آینده رو برای آیندگان روشن می‌کنه. بنابراین خود این حادثه رو نباید گذاشت کهنه بشه و همطور که تا امروز به حمدالله این حادثه زنده و پرنشاط باقی مونده همچنان باقی بمانه. و اما نگهبانی از محتوای این حادثه، خب هر حادثه یه مضمونی داره، یک محتوایی داره، یک معنایی داره. مضمون این حادثه چی بود؟ ما بایستی این مضمون رو درست بشناسیم و از اون حراست کنیم. چرا حراست کنیم؟ به خاطر اینکه راویان خائن و تحلیلگران مغرض سعی میکنند محتوای حوادث بزرگ رو به سود خودشون و به سود قدرت‌های غاصب دنیا تغییر بدن. این کار از قدیم هم وجود داشته که یک حادثه‌ای رو که اتفاق افتاده، راوی مغرض اون حادثه اون حادثه رو جوری تعریف میکنه که عکس مقصود از اون حماسه به ذهن مخاطب تبادر کنه. امروز هم که با گسترش وسائل ارتباط جمعی و این امکانات فراوان و وسیعی که هست، این امکان در اختیار قدرت‌های مغرض و دست‌های خائن وجود داره که حوادث رو تغییر بدن، محتوای حوادث رو عوض کنند و تفسیر غلط کنند و افکار عمومی رو منحرف کنند، به خصوص نسل‌های بعدی رو و کسانی رو که در اون حادثه حضور نداشتن و اون رو ندیدن از نزدیک یا در زمان نزدیک نشنیدن. اینا که دورن از حادثه، اونها رو افکارشون رو عوض کنن. امروز یکی از کارهای مهم دستگاه‌های جاسوسی همین کاره. می‌نشینن حوادث دنیا رو رصد می‌کنن و بعد نه مستقیم خودشون، بلکه به زبان دیگران، از قلم دیگران، با مقاله و تحلیل اشخاص معتبر و معروف، با وسایلی که خودشون دارن، با پول، با تهدید، با تطمیع، اون چوری که مورد نظر خودشون هست در تفسیر یک حادثه، این رو به زبان این گویندگان و تحلیلگران و اینها منعکس میکنن.
لقمان حکیم پسر را گفت امروز طعام مخور و روزه دار و هرچه بر زبان راندی بنویس. شبانگاه همه آنچه را که نوشتی بر من بخوان. آنگاه روزت را بکشا و طعام تناول کن. شبانگاه پسر هرچه نوشته بود خواند. دیر وقت شد و طعام نتوانست خورد. روز دوم نیز چنین شد و پسر هیچ طعام نخورد. روز سوم باز هرچه گفته بود نوشت و تا نوشته را برخواند آفتاب روز چهارم طلوع کرد و او هیچ طعام نخورد. روز چهارم هیچ نگفت. شب پدر از او خواست که کاغذها بیاورد و نوشته ها بخواند. پسر گفت امروز هیچ نگفتم تا برخوانم. لقمان گفت پس بیا و از این نان که بر سفره است بخور و بدان که روز قیامت آنان که کم گفتند چنان حال خوشی دارند که اکنون تو داری. همراهان ارجمند، به پایان نشرات امروز رادیو دری رسیدیم. یکیان سپاس از شما عزیزان که امروز هم با رادیو خودتان همراه بودید. بهترین ها را از خدای مهربان برایتان آرزو میکنیم. سلامت و سربلند باشین. خدا نگهدار. Thank you.
عشق تو میکشانندم، عشق تو میکشانندم، شهر به شهرم کو به کو مهر تو میدوانندم، مهر تو میدوانندم، پهنه به پهنه سو به سو، پهنه به پهنه سو به سو. Oh, baby.